سلام دوستان، این اولین اپیزود از پادکست سفر خوب همراه با اوروس ساربانه. من یه ویدیویی گذاشتم یه لایو گذاشتم توی اینستاگرام چند ماه پیش در مورد سفر خوب و بد که خیلی با استقبال شما عزیزان مواجه شد و خیلی بیشتر دوست داشتید راجع به این در واقع تاپیک صحبت بشه. برای من یه مدتی طول کشید تا فکر کنم که واقعا بهترین مهمانهایی که میتونم داشته باشم که به صورت زنده بتونم این حس رو به شما منتقل بکنم که معنی سفر خوب واقعا چیه، کیا باشن و چجوری انتخابشون بکنم. و خیلی بیشتر بین این عزیزان طول کشید که چه کسی میتونه اولین مهمان باشه برای به قول معروف ست کردن تون این پادکست، و واقعا کسی رو نتونستم بهتر پیدا بکنم از کسی که من احساس میکنم به عنوان واقعا اسطوره سفر و یا مسافر واقعی میشه ازش یاد کرد، و در این حال یک فیلسوف، یک آدم بسیار عمیق و من فکر میکنم ارزشمند برای ایران و جهان. این شما و این محمد تاجران عزیز. درود بر تو.
سلام، چطوری تو؟ خوبی؟ من داشتم دنبال این آدمی میگشتم که داشتم درجه شرف میزدیم اونو کجاست این اوروس داره میگه این کجاست؟ من خودم یه همچین آدم میبینم ولش نمی کنم.
برای ما هم چهار رو ول نمی کنیم.
دعوت دیگه هم مرسی، ممنون مرسی که لطف داشتی و من دعوت کردی به برنامت، و امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم و ما حاصل این گفتگو برای دوستانی که علاقمند به سفرن، علاقمند به تعمق در سفرن و علاقمند به سیرن، و این بتونه کمکشون کنم. بس این بچه من عذرخواهی میکنم، من با حالا این شرایطی که هستش توی آشپزخونه برای که صدای کمتری ایجاد کنم و مزاحم دوستانی که خوابن نشم، اومدم توی آشپزخونه و با دکوراسیون آشپزخونه، بک‌گراند آشپزخونه در خدمتتون هستم.
مرسی که وقت تونستیم وقت بذاری و برسیم. به هر حال این بخشی از کار ما هست دیگه. حالا من که پاره وقت مسافرم، تو واقعا یه کاملا مسافری دیگه. اجازه میدی بریم سری سر اصل مطلب؟ یعنی دوست داری یه اینتروداکشن کوچیک بدی؟ یعنی به نظرم چون اینتروداکشن از شما زیاد هست و اینکه میتونن مردم برن چک بکنن دیگه وقت خیلی نذاریم راجع به اینکه واقعا ما
آره دیگه الان توی گوگل هر چیزی که بخواد به راحتی تو گوگل میتونی
حالا برای اینکه به قول معروف حالا بدونن کانتکست چیه، بیا توضیح کوچیکی اگه دوست داری خودت بده.
من گفتی خب سفر میکنم، خیلی سال سفر میکنم، نزدیک 19 ساله که فقط سفر میکنم، یعنی این 19 ساله که من هیچ کاری غیر از سفر نکردم و هیچ حرفه‌ای نداشتم به جز سفر کردن، و هیچ و سفرم شغل من نیست، سفر من به درآمد من نیستش، و در واقع این 19 ساله که دارم سیر میکنم توی دنیا، توی دنیای درون و بیرون، و دارم از زندگی لذت میبرم. با دوچرخه سفر میکنم و تا الان حدود 105,000 کیلومتر دوچرخه سواری کردم توی بیشتر از 60 کشور توی آسیا، اروپا، اقیانوسیه. الان هم توی امریکای جنوبی هم الان چند سال پاورم توی برزیل.
اصلا پایانی میبینی یا این همین ادامه داره؟ اصلا اونجوری به پایان قضیه فکر میبینی یا نه؟
یه چیزی هستش که اون تصویری که من میبینم و یه چیزی هستش که تصویری که نظام آفرینش میبینه، و تصویری که من میبینم پایانی نداره، ولی نظام آفرینش نمیدونم. و تا به حال سعی کردم که
حالا خب فهم میکنم واقعا به عنوان سوال اول یا در واقع الان دوم شایسته ترین سوال هم باشه، آقا چی شد این لایف استایل؟ آقا میدونی یعنی یه چیزی کاملا خارج از سیستم متریکس. حالا با توجه به رابطه‌ای که من تو داریم و صحبت بیشتر کردیم، من میدونم که تو مهندسم بودی، یه جایی یه جرقه‌ای خورد یا اینکه یه پروسه تدریجی بود؟ این چجوری شد که شما یه هایی تونستی همچین تصمیم بزرگی بگیری؟ ترس ها اصلا
ببین، خب همونجور که میدونیم من مهندس مکانیک بودم و کار مهندسی میکردم، اما یه چیزی که وجود داشت این که سیستم ها خیلی من رو پانه نمی کرد. من نمی تونستم که خیلی راحت باشم توی سیستم، نمی تونستم که با اون اصولی که برای من تعریف شده بود در اساس اون اصول زندگی کنم. من وارد هر فضایی که می شدم، وارد هر مجموعی که می شدم، ناگزیر بودم که اون اصول رو زیر پا بذارم. و بعد از طرفی آدم هایی رو که می شناختم توی زندگی، آدم هایی که خیلی اصول و چارچوب براشون مهم بود و می دیدم که این آدم ها عموماً شکست خوردن، آدم هایی که به شدت آسیب دیدن، آدم هایی که نتونست توی جامعه دووم بیارن تحت فشار جامعه و اون اصول گاهن غیر انسانی، اصول نابرابری که توی جامعه وجود داره، توی همه هر مجموعی میتونه وجود داشته باشه و رایج این اصول توی جامعه، اونها له شدن. و وقتی من اون زندگی اونها رو مطالعه میکردم میدیدم که اونها یه ده احساس شکست کردن و دوباره برگشتن به سطح جامعه، ما با نگاه طلبکارانه و نگاه این که خب جبران کنن اون عقب افتادگی رو و به انسانهای تبدیل شدن کمی وحشتناک، و از طرفی اونهایی که نه کماکان میخواستن پای اصولشون بمونن، آدم هایی بودن که ترد شدن، آدم هایی بودن که به شدت آسیب دیدن.
اشتیاق دارن که ما رو هم دعوت کنن تو بازیه، دقت کردی؟ ولی خیلی جالبه که خیلی اصرار، هر چقدر که توی این در بند بیشتر هستن آدما، تو رو هم هی دعوت میکنن که بیای به این بندها بیشتر بچسبی. نمیدونم آیا به خاطر اینی که این تصویر ذهنیشونه و فهم میکنن درست اینه، یا یه موقعی هم احساس میکنم شاید یه کوچولو حسادت و اینکه نخوان ببینن یه وقت تو از بند رهاشی هم توشون هست، یه وقت نه تو از بند رهاشی خوشحال شی من تو بند بمونم ببینم تو رفتی داره بهت خوب میگذره، میدونی؟ همه تو هم بدبخت.
من بیشتر ترجیح میدم اون گزینه اول رو ببینم و که تصویر دیگه ای ندارم، اون تصویری که براشون ساخته شده تصویری که خب همینه و زندگی خب همینه. ولی خب برای من خیلی خیلی سخت بود. ببین من و توی شرکتی کار میکردم، یک کارخونه بودیم، داشتیم کارمون نصب و راه اندازی کارخونه جات بود و من سرپرست کارگاه بودم و سر یک دروغ خیلی خیلی کوچیکی که مدیرمون گفت من و میدونستش که داره اشتباه میکنه و میدونستش که حرفی که داره میزنه حرف درستی نیست، برای من اینجوری بود که صادقانه نیست و نمیتونم توی یه تعامل غیر صادقانه حضور داشته باشم. از کار اومدم بیرون، همون روز استفاده دادم اومدم بیرون. خب بعدش بیکار شدم، اون جایگاه شغلی مناسب رو از دست دادم، بیکار شدم و بعد دوباره با دنبال کار بگه دنبال کار دوباره میری جای دیگه کار میکنی، دوباره باز همین از اون سیاست هایی که وجود داره. برای همین خیلی برای من آزاردهنده بود این چیزها و باید انتخاب میکردم که یا وارد سیستم بشم که خب از نظر شخصیتی اصلا قابل تحمل نبود برام، یا این که از سیستم رها کنم خودم رو، بیام بیرون و شروع کنم با سرخوردگی بیام بیرون. اگه وقتی با سرخوردگی بیای بیرون، تو دیگه نمیتونی سرپا باشی، تو دیگه نمیتونی ادامه بدی، چون که تو وقتی سرخورده هستی جای دیگه ای نمیتونی چیزی رو بسازی، برای همین یادم شکست خورده باقی میمونی توی زندگی. و گزینه دیگه ای که من رفتم سراغش این که ما انسان ها ذاتاً برای شکست به دنیا نیومدیم. ما جهان رو به کماله و طبیعت همیشه رو به کماله، انسان هم بخشی از این طبیعت رو به کماله و برای انسان ها فرصت وجود داره، برای هر انسانی به نظر من فرصتی وجود داره تا شکوفا بشه، مثل هر بذری فرصت شکوفایی داره. حالا بعضی بذرهای شرایطی قرار میگیرن که امکان شکوفایی رو از دست میدن، اما ما به عنوان انسان شرایط ما فرق می‌کنیم که این شکوفایی رو خلق کنیم و تصویر می‌گیرم که اون بگردم و اون بذره رو پیدا کنم، دست بگردم و اون مسیر رو پیدا کنم که میتونم در شکوفا بشم.
من یه سوال پیش میاد، چون خود منم الان نمیدونم صحبت کردیم راجبش یا نه، الان خیلی مخصوصا پس از جنگ فوکوسمو بیشتر گذاشتم روی مقوله مهاجرت و اینکه بتونم به هموطنام مثلا و کلا تمام مهاجرای دنیا، چون باشون همزاد پنداری دارم، در قالب یک کتاب اون اصول سافت قضیه، اصول نرم مهاجرت، این که حالا شما شغل رو پیدا کردی اومدی خارج دیگه، اون چیزایی که رو سطح قضیه موفقیت رو به دست آوردی، ولی چجوری با همسایت که آندریاس کانادایی سفید پوسته بتونی ارتباط بگیری. خیلی دوست دارم که بتونم اینو حالا تا جایی که میشه به صورت تئوری آموزش داد به آدم‌ها آموزش بدم. این حالا پیش مقدمه رو دادم که یه کانال ریزی بزنم اینجا. تو این اتفاقی که تو برات میافتاد هیچ وقت فکر نمی‌کردی که شاید ایران اینجوریه برم خارج؟ یعنی این ایمان رو پیدا کرده بودی که کلا سیستم مسئله داره؟ یعنی حالا می‌خوام بهش بگیم سیستم کپیتالیستی، سیستم دنیوی، یا اون چی فکر می‌کردی تو اون لحظه؟ چون همه چویسشون اینه دیگه، اگه دقت کرده باشی یعنی چی میشه اونجا بعد من خوشم.
من یه چیزی رو که همین اول گزارش میگم، من تمام نگاه شخصی منه به زندگی، خب و دیدگاه شخصی خود منه و نه قابل تعمیمه، نه من زندگی دیگران قضاوت میکنم، نه و عملکرد دیگران قضاوت. من فقط دارم آن جوری که مکانیزم مغز من طراحی شده و اون جوری داره تصویر سازی میکنه از زندگی دنیا، من بر اساس اون تصویری که خودم جلوی این مانیتوره دارم میبینم، بر اساس اون دارم زندگی میکنم. من این راجب فقط همین تصویر حرف میزنم و هیچ چیزی رو قضاوت نمیکنم، هیچ چیزی رو قضاوت نمیکنم، هیچ سیستم و هیچ نگاهی رو قضاوت نمیکنم. و ولی از طرفی هم دوست دارم که صادق باشم با اون چیزی که خود من حس میکنم، با اون تصویری که خود من دارم میبینم. و فارغ از این که متأثر از چه فارغ از این که متأثر از چه نگاه، چه بکراند ذهنی، فارغ از همه چیز، من واقعیت اینه که من دارم این تصویر رو میبینم. من اعتقاد دارم که خارج از ایران خیلی فرق نمی کنه. ما بخش زیادی از زندگی، بخش زیادی از آن چیزی رو که من دارم میبینم مبتنی بر طراحی شده بر نقاط ضعف انسان، مبتنی بر نقاط ضعف انسان، اما مهمترینش مبتنی بر ترسه. و با ایجاد ترس در انسان اصولی به وجود میاد، با ایجاد ترس در انسان مکانیزم هایی به وجود میاد، مکانیزم های اقتصادی به وجود میاد. و ترس از آینده است، ترس از فقر، ترس از ناتوانی در آینده است. و خب من وقتی که تو فرایند زندگی انسان رو مطالعه میکنی، انسان وقتی به دنیا میاد ترسی نداره و پرانچه که یه بخشش دانش تجربه خودشه که ایجاد ترس میکنه، یه بخشش هم از پیرامونش میگیره، از تجربه دیگران داره استفاده میکنه، از اون تجربه جمعی داره استفاده میکنه و دوچار ترس میشه. من سعی کردم که این مسیر رو برعکس حرکت کنم و یادم تو یه ها به خودم اومدم دیدم که مثلا من 30 سال نمه و بخش زیادی از این ترس ها مال من نیست، بخش از این ترس ها به من تحمیل شده و من نمیخوام باهاشون زندگی کنم و میخوام این ترس ها رو از وجود خودم رها کنم و رفتم سراغشون و اومدم برای خودم یک دنیایی رو ساختم، یک حبابی رو ساختم و گفتم اینم تو اون حبابه من نمیتونم دنیا رو تغییر بدم، من نمیتونم سیستم ها رو تغییر بدم، اما میتونم دنیای خودم رو مطابق آن چیزی که خود من رو آروم نگه میداره مطابق اون بسازم. و تلاش کردم که دنیای خودم رو بسازم بر اساس اصول خودم و پای اون اصول وایسادم. و خب سفر هم به خیلی کمک میکنه که من تنیده نباشم با سیستم.
واسه میگم این هیچ وقت این به نظر تو کی میتونی، یعنی دائما باید مراقب باشی میدونی؟ چون من یه جایی خودم یه پادکست دیگه داشتم این مثال رو زدم که یه نفر به یه مستر زن توی معبدشون یه مانکی میره میگه که آقا تو چجوری عصبانی نمیشی؟ میگه داداش من یه سره عصبانی هم از دست شما نشونش نمیدم بهتون. میبینی تو هم منظور اینه که آیا خب الان تقریبا نزدیک 20 سال شده که تو داری این کارو میکنی، این رهایی رو داری، آیا این یک تمرین ممتد و یک لایف استایله یا اینکه از یه جایی به بعد دیگه آدم به یه مثلا به یه روانی میرسه، دیگه روی یه موجی که دیگه یه حالا بشه گفت ایمان قلبی یا یک چیزی توش تغییر کرده که دیگه اون آدم قبلی نمیشه هر کاریش بکنی؟ میدونی چی میگم؟ درستم
از نگاه من دو تا مرحله داره، در واقع دو تا وجه داره، وجه درون به بیرونه و وجه بیرون به درون. وقتی که درون به بیرون آنچه که تو در تو اتفاق میفته و تو داری تعامل میکنی با دنیای بیرون، وجهی که دنیای بیرون داره با تو تعامل میکنه، وجهی که دنیای بیرون با تو تعامل میکنه، دنیای بیرون به تو اعتماد نمیکنه. در اول تو باید بهش ثابت کنی، تو باید صبورانه مبارزه کنی، مبارزه تا اون دنیای بیرون، تا حالا تعبیر اون دنیای بیرون نظام آفرینش به تو اعتماد کنه و به تو بهش ثابت بشه که تو پایداری توی این مسیر بهش ثابت بشه که تو عاشقی. و وقتی که بهش ثابت میشه، از جایی که بهش ثابت میشه، از اون جاییه که حافظ میگه دور چون با عاشق آمفته تسلسل بایدش. این چیزی که از بیرون به درونه، اما چیزی که درون به بیرونه، نه تو هیچ تسلسل وجود نداره. تو هر روزی این امکان وجود داره که تو برگردی، مثل مارپل است، یعنی تو هر روزی امکان داره برگردی سر نقطه اولت. و تو یک هوشیاری مدامی رو طلب میکنه، یک مبارزه هر روزی رو تو طلب میکنه. تو هر روز باید مبارزه کنی، هر روز باید تلاش کنی، هر روز باید آگاه باشی، هر روز باید هوشیار باشی.
پس با توجه به این جوابی که دادی میشه گفتش که یه خورده دیگه داریم سایت ترک میشیم، ولی من عاشق این ابعاد صحبتمونم. پس با این توجه به این میتونیم بگیم که تو به اون انلایتنمنت یا اون روشنگری شرق که مثلا بودیزم یا تائوئیسم چیز میکنه، پروموت میکنه، راجعش صحبت میکنه، یه جورایی قلبا اعتقاد نداری. یعنی که آقا یه جایی میرسه که من به نیروانا میرسم دیگه، اون به بعد یه آدم دیگه میشم، اینجوری نمیبینی قضیه رو؟
نه، من به اون اعتقادی ندارم، چون انسان رو موجودی انتخابگر میدونم. انسان رو موجودی ابتدا انتخابگر میدونم و بیشتر متاثرم از اون فرهنگ و عرفان شرق تا بودیزم.
اگه این دو چرخه‌رانه از شما بگیرن بگن آقا تموم شد، شما دیگه حق نداری سفر بکنی، این آپشن به صورت از تو گرفته بشه، چیکار میکنی؟
حق ندارم سفر کنم، به هر مدر با دو چرخه سفر
کنم. اصلا انقدر برات سخت داشته یه آپشن سفر جلو ما بذار آقا، من نگیرش. نه دیگه، اصلا کلن این لایف استایل تموم شد، شما باید یه جا باشی.
ببین باز دوباره به دوراهی میخوریم که این از طرف نظام آفرینش به من تحمیل میشه یا از طرف جامعه داره به من تحمیل میشه. اگر از طرف جامعه تحمیل میشه مبارزه میکنم، ولی از طرف نظام آفرینش به من تحمیل میشه دستون بالاست.
اوکی. یهوی مثلا چه میدونم، مثلا تا یه اتفاقی یهوی بچه دار بشی یه جا دیگه میگه باید بمونم موزه بچه باشم، ولی یه چیز اینجوری.
اگه که میگم از طرف نظام آفرینش به من تحمیل بشه،
یه مسئولیتی فراتر از اون چیزی که دوست داری برات بچه اینجوری میشه دیگه، واقعی که بزرگترین دسته با
ایدوه. البته باید که باز نگاهمون به مسئولیت رو ببینیم، که ببینیم که تو مسئولیت رو چی تعریف میکنی و خیلی خیلی موضوع پیچیده ای اون هم. اما بس که در چه شرایطی اتفاق بیفته.
محمد توی این لایف استایلی که انتخاب کردی، خب خیلی پرمخاطره هستش، اصلا یاسمون چیزه روانه، آروم چیزه، خطر زیاد هست تو راه. و میخوام ازت بپرسم که لحظه بوده که بگی آقا تموم شد، ما دیگه اینجا آخر خطه، من دیگه حالا تو فرهنگ ما هم خیلی باب نیستش که بگی آقا الان دیگه میمیرم، ولی دور از جونت این اتفاق تا حالا برات افتاده؟
ببین تو همین که با دوچرخه تو جاده ای، خب من مخصوصا تو برزیل تریلیا دو تا گاری دارن خب، و تریلیا وقتی که میخوان از کنار تو رد بشن، از خط وسط نمیرن اون ور خط، همون لاین خودشون رو حرکت میکنن، یعنی میلیمتری با تو حرکت میکنن. خب هر کدوم از اینا یه پتانسیل خطره و تو طبیعت چادر میزنی، تو نمیدونم، همیشه این ظرفیت وجود داره که یهو یه آدم ناجوری پیدا بشه و بیاد خفتت کنه، بیاد بدوزه، بیاد. نه هم تا با هیچ اتفاق نفته نه، ظرفیت خطر خیلی بالاست.
تو دیگه با یونیورس بستی، به قول یه دوستی حالا یه مقدارم حالت شوخی طور پیدا بکنه. خب منم خیلی اینجوری هم دیگه، تو کوه و دشت کارهای میکنیم، یه موقع محور و عقولانه هم هست. بعد به شوخی بهم میگفت من میبینم چرا وضعیت خاورمیانه اینجوری شده، گفتم چرا؟ گفت خدا همه کاراشو بهت کرده، مواظب توه بعد نشه اینجا پایین یه ذره داداش
آره. سه من هم گاهی وقتا به من هم میگن که میگه که یه دقیقه بزن نفس بکشه بزن به ما هم برسه.
آره. این دوچرخه شما حکم چی بوده؟ یه سگ وفاداره، یه قاطر لجبازه، یه مثلا راهب ساکت صبوره؟ به نظرت چه اگه میخواستی به یه چیزی تمثیلش بدی، مخصوصا به یه حیوان، چی بود دوچرخه؟
داشتن خواهد نه به حیبون تشبیهش نمی کردم چون حیبون جون داره و من بر من مسئولیت ایجاد میکرد و احساس رابطه عاطفی برقرار بگه نگاه اون حیوان با تو اصلا رابطه عاطفی برقرار دوچرخه. من یه دوچرخه هست خیلی دوستش دارم، خیلی برای من قابل احترام، خیلی برای من ارزشمنده، مخصوصا این دوچرخه ای که الان دارم اسمش گذاشتم بلوط و خیلی دوستش دارم چون که تمام تجهیزات تمام قطعاتش رو دوستان دادن و مثلا یه دوست من یه سفرش رو تو انگلیس زندگی میکنه، یه سفری یه هفته‌ای داشت به ترکیه، سفرش رو کنسل کرد که پول بلیط پروازش رو برای یه قطعه دوچرخه من بفرسته. خب این دوچرخه پر عشق، من این دوچرخه خیلی دوستش دارم. خب اما تا جایی دوست یعنی تا جایی چیزی که خب این دوچرخه کار میکنه، از روزی که دوچرخه کار نکنه خب اوکی کار نمیکنه دیگه، من باید اون دوچرخه جدید بگیرم. من کماکان علارغم علارغم که خیلی دوستش دارم، خیلی حس خوبی دارم بهش، اما کماکان برای من ابزاره. حالا دیگه عاطفی نه، من دوچرخم تا زمانی که هستش که خوب کار میکنه، ای که از اون استانداردهایی که من درش قائلم 30% افت کنه خب دیگه جاش نیست، باید عوض بشه، باید دوچرخه دیگه بگیرم. عوض میشه، مثلا دوچرخه قبلی مثلش بمبو بود، وقتی که میخواست عوض بشه بر من اینجوری نبود که اوکی خب این دوچرخه بمبو خب خیلی سالمون باش سفر کرده بودم، بعد گفتم که حالا بندازمش کنار، نه گفتم با براش مراسمی چیدم و یه پروژه تعریف کردم The Last Ride of Bamboo که این پروژه آخرین سفر بمبو از آستارا تا جواهر رو 2400 کیلومتر تو 12 روز دوچرخه سواری کردم.
من کردم تو پروژه آخرم بهش، من گفتم مثلا یه مثلا از مشهد رفتی تا مثلا بیرجند هشم بالا تا آخرین لحظه حالو بهش دادی.
آره بعد تیم دل اس رایدر بامبو پول جمع کردم برای این تیمایی که اطفای حریقی تو زاگرس آتشای زاگرس خاموش می‌کنن داشون تجهیزات بخریم که حدود $5,000 پول جمع شد که بتونیم اونجا یک کاری انجام بدیم.
تا خیلی میدونم که این پروژه اینجوری زیاد انجام دادی، چقدر تا حالا مجموعه اگه بشه گفت فکر می‌کنی پول جمع کردی برای کارهای عام المنفعه و چه پروژه‌ای بوده؟ اگه بخوام خیلی سرفصلی بگیم چون خودش اصلا بعد یه اپیزود بشه
برای زاگرس تو دو نوبت برای زاگرس پول جمع کردم که یه حدود یکیش حدود $10,000 شد، یکیش حدود $6,000-$7,000 شد. بعد یه پروژه دیگه پول جمع کردم برای کارهای وینیتریز، همون پروژه که داشتم اونجا ما با اون پول یه انیمیشن اونم $2,000-$4,000 جمع شد که باشه انیمیشن ساختیم و یه سری کارهای اون پروژه رو انجام دادیم. یه برنامه داشتم که 750 تا دانش آموز رو هماهنگ کردم، بردیم تهران درختکاری کردن. خب تو اون روز به همشون تیشرت دادیم، بهشون صبحونه دادیم، حمل و نقلشون بود، خب اونا رو اسپانسر گرفتم. و یا یه بار دیگه 450 تا دانش آموز رو بردیم برای درختکاری، هم همشون هزینه هاشون بهشون به همشون تیشرت میدادیم، پریز میدادیم و اونها هم اسپانسر داشتم. یا یه برنامه درختکاری پاکسازی جنگل گلستان داشتم که 6 روز بود که توی اون 6 روز متوسط روزی 50 نفر آدم اونجا فعالیت میکردن، اونها هم خورد و خوراکشون رو دوستان کمک کردن. یا یه بار دیگه رفتیم یه تیم بردم 20 نفر لیدرزار توی استان فارس که یه هفته توی روستا بودیم، چشمش رو درست کردیم، یه خونه بر بچه ها درست کردیم، پاکسازی کردیم روستا. اونها هم باز دوباره خورد و خوراکشون از همون کمک‌هایی بود که به پروژه میشد. و الانم یه پروژه‌ای دارم کار میکنم به نام صدکا که بعد از اینکه سفر من شد 100,000 کیلومتر تصمیم گرفتم که کیلومترهای سفرم هر کیلومتر $1 بفروشم که $100,000 پول جمع کنم که این $100,000 پول رو تو همون روستای جیدرزار یه بخش از جنگل‌های بلوطش رو قرق کنیم و بتونیم حفظ کنیم یه بخش از جنگل‌های بلوط رو اونجاها رو. و حالا اینو میگم که تصویری که از طالبان دنیا داشتم، یه نقشه کره زمین طراحی کردیم، نقشه دنیا رو تهیه کردیم بدون مرزبندی، فقط خط قاره ها رو داره این که این نقشه تقسیم 100,000 قسمت مساوی و این 100,000 قسمت مساوی به صورت رندوم شماره گذاری شدن و هیچ کس نمیدونه مثلا شماره 5 کجاست، شماره 6 کجاست. هر کسی که کیلومتر رو میخره معادل تعداد کیلومتر که میخره میتونه تعدادی از اون بخش ها رو رنگ آمیزی کنه به رنگی که خودش دوست داره ولی نمیدونه این رنگ کجا رو داره میخره و در واقع توضیح عادلانه رنگ توی این دنیا و با این کار در واقع یه دونه آرت ورک، یک اثر هنری دیجیتاله که هیچ هنرمندی نداره و ما تا روز آخر نمیدونیم که چه پترن رنگی رو خلق میشه، چه واژه فارسی پترن، هم نمیدونم واژه فارسی پترن چی بهتر بهش بشه، چه بافت رنگی رو در نهایت این اثر به خودش میگیره. الان دارم روی اون کار میکنم.
عالی، خیلی خیلی عالی، خیلی روحی بخش. حالا یه پروژه من و تو یه بار راجع به اینم صحبت کردیم که من یکی از انگیزهای اصلیم برای سفر خوب کردن توی حالا پروژه کامل کاروانی که باهات صحبت کردم توی چند سال آینده، امیدوارم که شکل بگیره، کامیونیتی برای من خیلی مهمه، خیلی مهمه، خیلی نقش اصلی داره توی انجام دادن یه همچین کارهایی. ولی تو به من گفتی که دفعه قبل که صحبت کردیم که من اون حس کامیونیتیمو موقعی که میرم ایران از خانواده یا از محیط میگیرم دیگه، این بقیه این کار منه، یعنی دیگه دارم در واقع کار میکنم حالا این 10 ماه 11 ماه یا هرچی که هست بقیه سال رو. چجوری با این قضیه کنار میای؟ برای خود من این دیگه سخت شده یه خورده بعد از 22 سال مهاجر بودن و منم که از سن خیلی کمتر بوده، دیگه این تنهایی داره یه خورده آزاردهنده میشه. تنهایی نه که تنهایی، الان خب الان میری بیرون 50 نفر آدم هستن، شب داریم میریم یه جا مهمونی، ولی اینکه یک قبیله، یه حس قبیله خیلی چفت و بستا که اصلا کلا طی اون حرفایی هم که اول به صحبت زدی، مثلا یکی از کارهایی که سیستم با ما میکنه شکستن این نهادهای قبیله طوره که دوست داره ما یه دونه یه دونه یونیت باشیم که همه تو این چرخه مصرف باقی بمونیم، چون اگه خب متحد شیم مثلا بگیم آقا صدتایی بریم اینجا زمین بخریم سیب زمین رو خودمون بکاریم، تموم شد، ما دیگه از لحاظ غذایی تامینیم و خب به سیستم صدمه میزنه دیگه. تو چه جوری کنار میای با این قضیه کامیونیتی؟ مثلا اذیت اصلا اوکی تنها باشی که
نمیشه. اون تفکر بودایی و بودیسم اینجا به کارت، اینجا میاد به کمکت میاد که تو و اون سیر به درون و نگاهی که به درون داری و اون مراقبه که از درون داری اینجا به تو کمک میکنه که تو تو یک فرایند مدامی در مطالعه هستی، فرایند مدامی در مشاهده خودت هستی، در مطالعه خودت هستی و این فرایند مدام باعث میشه که تو نیاز داشته باشه به تنهایی، تو نیاز داشته باشه به خلوت.
بله،
برای من این رفت و برگشته، این هر بار که میرم ایران فرصتی که اون چیزی رو که خب توی سفر تو میآموزی، تو چون من اول سفر رو شروع کردم یه همچین تصویری برای خودم داشتم، گفتم که این تعادل بین خلوت تنهایی و جامعه چی میتونه باشه. گفتم که من نمیخوام تو تنهایی باشم، من موجود تنهایی نیستم، موجود منزوی نیستم، من نمیخوام منزوی باشم، من میخوام در کنار جامعه زیست کنم، اما میخوام رشد کنم. برای رشد ناگزیر از تنهایی، برای رشد ناگزیر از، چون تنهایی من فرصت تجربه کردن میده، فرصت روبرو شدن با هر اتفاق رو میده که توی جامعه اتفاق نمیافته. توی جامعه تو ملاحظات بسیار زیادی رو داری که توی تنهایی و ملاحظات دیگه نداری و میتونی تجربه کنی، میتونی ریسک کنی، میتونی بری سراغش. و اینجا چجوری تعادل برقرار میکنی؟ اون موقع تصدیق میگم برای خودم ساخته میگم تو یه خواهی به تصدیق جا سرمت اون مرتبه هم یک پشته از خشته و تو میری هر بار 10 تا خشت میگیری زیر بغلت که بیای اینور و این دیوار رو بسازی، از این 10 تا خشت 6 تاش بین راه میفته و تو 4 تاشو به مقصد میرسونی. اما یه تفاوتی بود داره که این 6 تا دیگه جای اون پشته نیست، فاصله این 6 تا تا دیوار خیلی کمتره و تو برای نهادینه کردن اونها، برای رسوندن اون خشت ها به دیوار تلاش کمتری رو نیاز داری و این رفت و برگشت مدام به تو کمک میکنه که تو بیاموزی، بیای تجربه کنی و زیست کنی، بیاموزی، بیای تجربه کنی و زیست کنی. و
چون مثلا خب...
و تون
یونیک، یعنی خیلی من نشده بودم همچین چیزی تا حالا.
و تون که و تون جامعه وقتی برمیگردی و مهمانی، جامعه تو تصور انتظاری نداره و تو میتونی آزادانه تجربه زیست کنی آن چیزی رو که اون خشتهایی رو که با خودت حمل کردی رو میتونی آزادانه زیست کنی. و از نگاه خودم خیلی خیلی هوشمندانه است و خیلی حساب شده است و کاملا یه موضوع کاملا تکنیکاله و تو این رفت و برگشت هی به تو کمک میکنه که تو آنچه که میاموزی رو بتونی ریست کنی و به مرور زمان خب هم جامعه پذیرای واقعیت تو میشه، هم تو میتونی واقعیت خودت رو بی‌پروا آزادانه و رها تو توی جامعه زیست کنی. من یکی از تمرینام این بود که حالا روزه میگرفتم ماه رمضان تو تیر ما 17 ساعت طول روز، بعد وحشتناک گرم، یک ساعت آخر میرفتم کوه میدویدم.
تو یاد چیز میندازی، یاد کیمورا میندازی منو. کیمورا یه جودوکار در واقع که از اسطوره های جودوه که بعد توی تمریناش تو ژاپن هم یه فن هم هست در واقع تو جودو جوجوتسو که اسمش کیمورا، نمیدونم با اون ورزش آشنایی یا نه، که فن جالبی هست به اسم اون آقاست. بعد این تمریناش تو ژاپن اینجوری بود که حالا من سیاسفید اینجوری دیدم خودش هم اینجوری دست به سینمای میسه، اینا یه تمرین مثلا دو سه ساعته میکنن میزنن هم دیگه رو شتک میکنن داغون دیگه، مثلا مثل کشتی دیگه جودو اینا دیگه، خیلی خسته میشه. بعد که تمام میشه میگه که 100 تا شنا برید اون تهش، اون دیگه جیگر در میاره اون 100 تا شنا دیگه. بعد دیگه مثلا به 50ام که میرسه یه سری زقشون در میره، 70 80 شروع میکنن نق زدن و اینا، میگه برید حرف نزنید. به 100 تا که تمام میشه میگه حالا 1000 تا دیگه برید. یعنی دقیقاً میخواد اون mind over matter که میگیم اون ذهن بر بدن رو در تو چیز میخواد به تو بفهمونه که این لیمیت ها رو، این حدود ها رو، محدودیت ها رو تو خودت داری میذاری. وقتی اون 1000 تا تموم شد میگه دیدی تونستی 1000 تا بری، هیچی هم نشد. میدونی تو که دیگه واقعا فکر کنم استاد این قضیه باشی، دائما خودت رو همینجوری توی زندگی هل دادی رو به جلو دیگه، فقط تو ذهنت دیگه میری میشه دیگه، اتفاقی نمیفته. اینقدر عمیق هستی و من لذت میبرم از هم صحبتی با تو و اینقدر قرینه است فلسفه زیستمون، احساس میکنم که دیدی زیباترین صحبت‌ها موقعی که آدم احساس می‌کنه خودش داره با خودش حرف می‌زنه. برای من احساس می‌کنه این دقیقاً همون حرفی که من هم اگه یکی ازم می‌پرسید می‌زدم، ولی با یه زاویه جدید. اون خیلی برای من زیباه. اگه تو محمد تاجران 15 ساله رو الان توی جاده یه جا همدیگر می‌بینی، فقط هم شما دو نفر بودین و اون یه روز با هم داشتید، یعنی یه روز با هم یه اکتیویتی، چیکار میکردید با هم دیگه اون روزو؟
بازی
تو تاجران 15 چی؟
بازی میکردیم.
بازی ای بالا. چه بازی؟
همین که باید تصویری خلق کنم از اینی که تو 49 سالی با جوری زندگی کنی که تو 49 سالگی تا میتونی بازی کنی.
بله. به نظر چه بازی میکردین میدونی؟ میتونی فکر کنی؟
چه بازی میکردیم؟ نمیدونم. من خیلی خیلی بازی فعال رو خیلی دوست دارم، فیزیکی رو خیلی دوست دارم. فوتبال بازی میکردیم، نمیدونم.
فوتبال بازی میکردیم.
بودو بودو کشتی میگرفتیم. کشتی میگرفتیم. از درخت بالا میرفتیم. بچه ها مهمترین چیزی که براشون مهمه اینه که تصویر بلند مدت عمیقی رو بتونن برای خودشون خلق کنن. خب از آدمی، از چیزی که بتونن بشن، نه تصویر بسیار دور. اگه تو یه وقتش که تو در تعامل با یک بچه 15 ساله هستی، وقتی که در تعاملشی اولین چیزی که اتفاق میفته اون بچه بود به تو اعتماد کنه، بچه با تو بسی راحت باشه، بچه بایدی با تو حس کنه که پردهی بین شما نیست. تا بتونه تو رو بشنوه. یا این مخصوصا برای نسل جدید، ما توی نسل‌های قدیم و حتی تو دهه برای من دهه 50 ما اون فرایند استاد شاگردی خیلی وجود داشت. خب ما شاگردی می‌کردیم، ما این بود که کسی رو استاد می‌دونستیم. خب برای همین برای ما اینجوری بود که اون نفر باید خیلی بزرگ بود، خیلی فاصله داشت که ما بخوایم سمت شرکت کنیم، باش ارتباط بگیریم. برای الان نه، الان داستانش رو فرق میکنه. الان تو خیلی خیلی دم دست باشی، خیلی راحت باشه که بتونم با تو ارتباط بگیرم. تفاوتی که به نظر من اتفاق افتاده.
دوست داری 50 سال آینده مردم راجع به تو چی بگن؟ مردم تو رو به چه چیزی، از چه چیزی به تو یاد بکنن؟ هرچند میدونم توی سطحش، چون خودم هم اون شکلی هم و میدونم چه شباهتایی داریم، مهم نیست چی فکر کنن در واقع. من میدونم که تو میگی مهم نیست چی میخوان فکر کنن، ولی دوست داشتی که به چی فکر بکنن؟ میدونی، یعنی به عنوان یه، نمیخوام بهش اینجوری نگاه بکنیم که حالا به لفظ آمریکاییش لگسی، یعنی چیزی که از تو باقی بمونه و اینا، به عنوان اون، همونجوری که گفتی، به عنوان اون رول مدل، به عنوان اون الگویی که تو این زمین رو ترک کردی و یه زیبایی پشتت گذاشتی، دوست داری چه جلوه‌ایش به یادگار بمونه؟
من دوست دارم تو آدم از تماشای من یا تماشای زندگی من به این باور برسن، به این خود باوری برسن که میتونن حرکت کنن، که میتونن خلق کنن رو بسازن و میتونن به خودشون اعتماد، به درونشون اعتماد کنن. و مهمترین چیزی که واقعا دوست دارم اتفاق بیفته در آدمایی که آدم ها بتونن دلشون رو دنبال کنن، دلشون رو ببینن، بشناسن و کشفش کنن و بتونن اون رو دنبالش کنن.
واقعا فوق‌العاده است این. و چقدر این حس هم دوره هم نزدیکه، بیشتر نزدیکه، همین جاست، همین جلوه، ولی دوره برای بعضی یا برای خودمون.
به قول سهراب میگه آفتابی لب درگاه شماست که اگر در بخشایی به رفتار شما میتابد، و فاصلش همون باز کردن دره دیگه.
واقعا باید فقط دره رو باز کرد. این من میدونم این سوالو، خب منم، خود منم چیز کردن دیگه، خود منم عاجزم از جواب دادن درست به این سوال. حالا تو که واقعا قهرمان این سوالی هستی که میخوام بگم، یعنی من لوکاپ میکنم به تو به عنوان یه برادر بزرگتر، یه سمپای، حالا به لفظ ژاپنی دیگه، انگلیسی کم بود، ژاپنی هم قاطی از یه کم، به عنوان یه سمپای که در تو حالا این سیستم های هرم قدرتی چیز، یعنی یه برادر بزرگتری که تجربه بیشتری داره و میتونه تو رو هدایت بکنه تو اون مسیر. این جهنی که آقا پول از کجا میاد، خندم ببخشید، خنده دار نیست، ولی اینکه چقدر سیستم تونسته تو ذهنای ما رو چیز بکنه که انقدر این اولویت پوله. مثلا یه موقع میگی آقا اصلا تو همینجوری برو تو جنگل ببین چی میشه، یه بار برنامه نریز، برو همینجوری بشین تو رودخونه ببین کجا میبرد، میدونی؟ و فهم میکنم که مثلا تو همین تو این استی، این حالت رو، این حالت وجودی رو تو همینجوری 20 ساله که حفظ کردی. حالا نمیدونم قبلش هم بودین اونجوری که دیگه میشه 50 سال. چی کار میکنی؟ واقعا پول از کجا میاد؟ یعنی مردم بخوام بدونن.
خب من همیشه توی گفتگوها میگم که مردم کمکم میکنن، دونیشنه و در واقع کمک های مردمه. اما خیلی جالب بود که توی یه چند تا پادکست که توی مثل رادیو جولون یا رادیو ماجرا که داشتم، بعد آدم ها زیر شما کامنت داشتم که تو یه زندگی انگلی داری که دیگر برمان. خب من خودم میدونم چیکار میکنم دیگه، من خودم با خودم و با تعاملم با دنیا و نظام آفرینش آشنا دیگه. و
یه ذره بی پرده برامون بگو، باید بگو حرف دلتو بزن.
من سفری که شروع کردم بر اساس یه خواب شروع کردم، یه خواب دیدم سفر رو شروع کردم و المان ها و نشانه هایی که تو اون خواب بود برای من تو اون المان هایی که داشتم، بعضی اون المان ها دارم زندگی میکنم و اون المان ها یکیش این بود که تو نگران پول نباید باشی. و یه چیزی که خیلی جالبه، ما مدتی که دارم مشاهده میکنم، مدتی که دارم اینو تجربه میکنم، اینه که کتاب کیمیاگری که پرفروش‌ترین کتاب هایی که تو ایران هستش و سبک زندگی اون چوپانه، من موقعی که خب من خودم اون کتابو تو 19 سالگی خوندم و با خودم وقتی کتابو خونده بودم من میخوام مثل این چوپونه زندگی کنم تو 19 سالگی و چیز بود که واو، من این زندگی که من میخوام داشته باشم، من میخوام مثل این زندگی کنم. و اما وقتی که قدرت نوشته، قدرت ورق زدن و قدرت کتاب بسیار بالاست، در حالی که قدرت گفتار اینقدر نیست.
بله،
مگه این که صاحب گفتار خیلی جایگاه اجتماعی خیلی بالایی داشته باشه، خیلی بالایی که گفتارش چیز باشه. من همیشه در جهت خلاف این حرکت کردم که همچین جایگاه اجتماعی پیدا کنم، همیشه در جهت خلاف شد. یعنی اگرم که دو تا صندلی اومده دو تا پله گذاشتن که منو برام دو تا پله خودم زدم، یه لغت زدم دو تا پله رو خراب کردم، چون همیشه اعتقاد داشتم که ما هیچ وقت نباید که از اسممون بزرگ، اسممون نباید از ما بزرگتر بشه. وقتی که چرا تو بیزنس باید اسمت بزرگتر از تو باشه؟ تو میخوای بیزنس کنی، اسمت از خودت بزرگتر میکنی، بعد آدما تحت تاثیر اون اسم تو میتونی یک اقتصاد و کسب و کاری را بندازی. اما برای کسی که داره جستجوگره، کسی که داره دنبال میگرده، کسی که داره زندگی میکنه، سیر میکنه، این هیچ زمان نباید بنده اسمش بشه، هیچ زمان دونم دنبال اسمش را بیفته، همیشه باید اسمش از خود شرف داره باشه، همیشه. واسه همین خب گفتارش هم اون تأثیر چیز رو نداره دیگه، گفتارش هم اون تأثیر کتاب رو نداره. و برای همین خب این شبهه خیلی اتفاق میفته و خیلی کامنت های اینجوری من زیاد میگیرم، اما من یه مثال بهت میزنم.
واقعا زیاده، حالا اینم جالبم، زیادن کسایی که میگن آقا زندگیت مثلا انگل توره، یا بیشتر انسانایی ان که ساپورت میکنن.
ببین
درصدی بخوای بگی، حالا برای اینکه اصلا ملتم چون من که اتفاقا
5% 5% مثال های اینجوریه، 95% ساپورت میکنن. خب اما تو یک دستی 100 بار نوازشت کنه، یه بار بزنه تو گوشت
هم بس،
اون یه بار درد داره، تو اون 100 بار نوازش رو تجربه نه، یعنی یاد نمیاره، یه بار درد داره، اون این واقعیت موجوده. خب اما حالا من یک مثالی رو اینجا دارم بهت میزنم، خب که مثلا سر یه داستانی، من همه وسایلمو گوش دادم چین سال 2009 و رفتم ایران. یعنی همه وسایلمو گوش دادم توی شهر به اسم نانجینگ، دو شهرها همیشه با یک کلوپوشی رفتم شانگهای و بعد از شانگهای رفتم ایران و هیچ پلن برنامه‌ای هم نشه برم ایران، بعد یهو دو تا خواب دیدم که باید برم ایران. در اساس حالا این خیلی فلسفه‌اش داستانش مفصله، کوتاه میکنم، من رفتم ایران و اتفاقهایی افتاد که من 10 ماه ایران موندم. خب کارم که نمیکردم، پولم نداشتم، هیچی. یه شب ساعت 12 شب به مامانم گفتم مامان وقت سفره. گفتی چی؟ گفتم که فکر میکنم وقت سفر، باید برم سفر. گفت کی؟ گفتم فردا. گفت با چی؟ گفتم دوچرخه. مثلا 12 شب تصمیم گرفتم برم سفر، نه دوچرخه دارم، نه خورجین دارم، نه چرا خوراک پزی دارم. حالا چادر داشتم، کیسه خواب داشتم تو ایران، تو مشهد یه سری وسایل اینجوری داشتم، اما وسایل اصلی رو نداشتم، دوچرخه. و همه پول من 1500 تومان بود. بعد اینجوری بود که داداشم داشتش میرفت باکو با کامیون، من قرار بود باش برم باکو، از باکوش گفتم میرم باکو برمیگردم، یه هفته تعطیلات عید بود. بعد با خودم گفتم که من که میخوام باش برم باکو، دوچرخه گیر بیارم، با دوچرخه برم باکو، بعد از باکو با دوچرخه برگردم. این تصمیم ساعت 12 شب بود. ساعت 1 شب اینجوری شد که خب من که برم باکو چرا برگردم؟ ادامه میدم میرم دیگه. من ساعت 1 شب تصمیم گرفتم که برم سفر. ساعت 1 شب تصمیم گرفتم برم سفر و زنگ زدم یکی از دوستام که استرالیا بود، دوچرخش ایران بود. گفتم که مهدی من دوچرخه تو لازم دارم. گفت دوچرخه دست یکی از بچه‌هاست، از اون بگیر. زنگ زدم به اون پسر، گفتش که شب چهارشنبه سوری بود. گفت ما اومدیم بیرون و باغ و آتی ساعت 3 شب برمیگردیم، صبح برات میارم. گفتم نه، 3 شب بیارش. آخه دیر، گفتم 3 شب بیارش.
می‌خواستی بری دیگه.
برای من اینجوری که یکی نخواب، یکی نخواب، ممکنه خوابی ببینی که تو رو چیز کنه، تو رو متزلزل کنه. با هیچ کسی مشورت نکن، چون تو توی یک وضعیت تعادل و ناپایدار هستی و تمام تلاش تو داری میکنی که این حرکت کنی و کافی دو نفر به تو بگن چجوری، بعد این سوال چجوری تو ذهن تو هی روش میکنه، روش میکنه و تو دیگه نمیری. به یکی دیگه دوستام زنگ زدم که من خورجینات لازم دارم. گفتش که من باقم بیرونم، حالا هم اصلا خوب نی، حسین خونه است، زنگ بزن حسین دوچرخه. من خلاصه دو شب خورجین گرفتم، سه شب دوچرخه برای من آوردن. خب بعد هم سه شب دوچرخه آوردن، اون دوچرخه دست یه پسری بود که اینا دو تا دوست بودن که قرار بود با دوچرخه سفر کنن. این دوچرخه رو گرفته بودن که ببینن که اگه لازم بعد مناسب مناسبه برشون بخرنش، و در نهایت هم نخریدنش و با من خیلی مشورت میکردن راجع به سفر. یعنی خیلی حالا از بنای مدش مشورت میدادن راجع به سفر با دوچرخه. بعد که دوچرخه رو آوردن یه لحظه به خودم گفتم ما دو تصمیم درست میگیری، ما فکر درستیه. و گفتم خدای من یک نشانه دیگه میخوام، یک چیزی که مطمئنم کنه باید برم. ساعت 3 و نیم شب اینا به من، همون پسرها به من اسمس دادن که بیداری. گفتم آره. گفتم بیا دم در. رفتم دم در، گفتش که ما بابت کمکایی که کردی، بابت مشارکت دوستش بعد یه هدیه بگیریم، ولی الان تو یهو داری میری و خب ما هم نصف شب هیچ چیزی نمیتونیم بگیریم، ما یه چراغ خوراک پس برای خودمون خریده بودیم، اینو به تو هدیه میدیم. با خودم گفتم واو، وقتی ساعت 3 و نیم شب چراغ خوراک پسی میدم در خونه، یعنی برو. حالا همه پول من 1500 تومانه. خب دو چرخه که گرفتم، دوستم به من گفتش که ما تلمبه خونه تلمبه، خانم 60 ساله بود از دوستان که من دو سه بار دیده بودمش، یه دوستی
مشهد.
یه دوستی مختصر، ما یه دوستی با فروغ داشتیم ولی دوستی خیلی رابطه زیادی هم نداشت. زن زده به چهار که فروغ
در خونشون برای چهار از صبح بری در خونشون
برای تلمبه. نه نه، این صبح بهش که فروغ من دوچرخه مهدی رو گرفتم، تلمبهش پیش توه. گفت اگه صبحونه نخوردی بلندش به اینجا با هم صبحونه بخوریم، تلمبه برم ببر. حالا من میخواستم برم اونجا، دیرم همون 1500 رو باید کری تاکسی بدم برم فروغ رو برم. حتی اون موقع 1500 یک یورو بودش و یعنی با 1500 تا میشه کری تاکسی داد رفت بود.
یه تیک کمی وسط ها بندازیم به سیستم یا آقا اون موقع 1500 تا.
بعد من سوار تاکسی شدم برم، خود نگرانی که خب من هیچی پول ندارم، الان میخوام برم سفر، من میخوام چرا برم. سوار تاکسی شدم، بعد یه آقایی تو تاکسی نشسته بود زودتر از من پیاده شد. وقتی پیاده شد گفت آقا تاجا من حساب کردم، مثلا اینا من نمیشناختم، گفت تاجا من کرایه شما رو حساب کردم. بعد گفت خب لاغر به من میگو کی بودی که حساب کردی؟ خودت معرفی کرد و رفت. بعد در من یه نشونه بود که هی مامان نگران نباش، یه حواسی به تو هست، نگران نباش. من رفتم خونه فروغ، صبحونه خوردیم و تلمبر ازش گرفتم. اومدم بیام فروغ گفتش که ما تو داری میری سفر، خیلی دوست دارم یه چیز بهت صراحی بدم. و داشتم این فکر میکردم که چی به دردت میخوره، چند روز پیش یه مقدار دلار اومد دستم و 500 دلار به من صراحی داد.
واو.
ببین این اتفاق افتاد کی افتاد؟ موقعی که من در رو باز کردم اومدم بیرون. و تمام این 19 سال به این شکل سپری شده. این یک نمونهش بود از همه این سالهایی که گذشته.
فوق‌العاده.
من از جایی دریافت کردم، از جایی روزی من رسیده که من به دنبالش نبودم و خبر نداشتم و نمیدونستم.
آره، لاوتزو میگفتش که دیگران میگه دیگران فکر میکنن، دیگران میچینن، دیگران دسیسه میکنن، دیگران برنامه دارن، من مستقیما از سینه مادر وجود تغذیه میکنم. خیلی به اون میگم خیلی برنامه تو کار میذارم، مستقیم همون میرم سراغ هستش. واقعا این چیزی که تعریف میکنی این حس رو به من میده. من دوتا نکته خوب نوشتم در ادامه این بحث، خورد اسپریچوال شد، خورد معنوی هم شد، یعنی عمق پیدا کرد دوباره که خیلی هم باحاله. من دقت کردم از اول صحبت و چند بار گذشته هم که صحبت کرده بودیم، خیلی به خواب هم اعتقاد داری، هم اشاره میکنی، هم تعبیر، اصلا درگیر خوابی انگار، مقوله خواب برات یه چیز مهمیه. دوست داری خوراجش صحبت؟
خواب به عنوان بخشی از فرایند تعامل انسان با ناخودآگاهشه، نه همش، ولی بخشی از این فرایند خواب هستش.
اوکی، همین در همین بیشتر خیلی بهش اشاره کردیم. ما الان میخوایم یه چیز
رویاهای صادق، یعنی برای من از اونجای اهمیت به خوابام شروع شد که خب رویاهای صادق زیاد
میدونم. این چجوری میدونم صادقه یا نیست؟
چجوری خواب دیدم که مامانم به من میگه که محمد این مرغ رو تو آوردی تو خونه؟ بعد گفتم نه من نمیدونم. بعد صبح پاشه رو مامان گفت محمد این مرغ رو تو آوردی تو خونه؟
آها.
یا مثلا من مادر بزرگم رو یه هفته قبل از حالش خوب بود، یه هفته قبل از مرگش خواب مراسمی شده دیدم. یا
این به این میگن رویه صادقه به فارسی، یعنی چه خواب آیا
و من خیلی خیلی میدیدم، خیلی تصویر میدیدم. مثلا من سال میگم 2009 من دوبار خواب دیدم همه وسایل موشن یه جا اومدم ایران و بر اساس همون خواب همه وسایل موشن یه جا اومدم ایران. الان همین الان درگیر همچین فرایندیم که خب فعلا راجبش حرف نمیزنم تا اینکه تمام بشه فرایند، بعد راجبش حرف بزنم. ولی برای همین خواب یکی از دریچه های تعامل انسان با ناخودآگاهشه، اگه که تربیت شده باشه، اگه که ناخودآگاه تربیت شده باشه.
شما تجربه سایکدلیک داشتی؟ آرچو الستی حالا چیزی که سایکدلیک دیگه؟
هیچ.
سایکدلیک هیچ وقت؟
هیچ.
چیزی هم مواد چیزای دیگه مثلا چه چیزای معمول سیگار کشیدن، مشروب خوردن، چیزای اینجوری هیچ وقت بوده که تو زندگیت سنگین باشه؟ هیچ وقت نبوده از اول؟
نه هیچ وقت.
کم کم داره مثل چیز میشه، کم کم داره مثل اینترویو، کم کم داره تفتیش عقاید میشه.
خیلی به من میگفتن که نه تو میاد ذهنتو باز میکنه. بعد من همیشه اعتقاد دارم که تو آگاهی جسم به عنوان بستر و جسم و ذهن به عنوان بستری برای دریافت آگاهی باشه، آمادگی دریافت آگاهی رو داشته باشه. تا اینکه اون بستر آماده ای نباشه، تو یه حجم زیاد آگاهی بریزی روش، حتی به فرض این که اوکی این نمیدونم LSD ماشروم یا هر چیزی میتونه که یک حجمی از آگاهی رو به تو انتقال بده، اگه تو بستر مناسبی نداشته باشی بشه دردت میاد، فقط تو رو دچار توهم آگاهی میکنه، توهم دونستن میکنه. و من اعتقاد داشتم که تو این بستر و اون خود آگاهی باید همزمان با هم رشد کنن، همزمان با هم آماده باشن. برای همین هیچ وقت سراغ کاتالیزور نرفتم.
فکر میخواستم بگم که به عنوان یه نیمچه شوخی واسه بگم تو باید یه چیزی بزنی که یه ذره ببنده برعکسش، شما نیازی بیشتر به باز شدن و گشایش بیشتر دیگه، دیگه بیشتر از اون دیگه واقعا کهکشانی میشی. و فکر نمیکنی هیچ وقت هم تاکم بکنی در آینده؟
نه باید میدونم، یعنی
کلا چیز
دیست، سطح انگیزش اینقدر پایین هستش که احتمال تحریک شدنش رو زیاد نبینم. تو بر اساس آن چیزی که قراره بشی به تو داده هایی برای تو داده هایی وجود داره، داده ها مثل خانواده تو، جنسیت تو، قد تو، نمیدونم حتی اسم تو، اینا داده هایی که تو درشون نقش نداشتی. و من به شخصه اعتقاد دارم که تو برای پیدا کردن رویات، برای پیدا کردن مسیر، بایستی به همین داده ها توجه کنی. مسلماً اگه من جایی غیر از خراسان به دنیا می اومدم نگاه متفاوتی به عرفان میتونستم داشته باشم. آره اگه که توی کشور دیگه به دنیا میومدم مسلما آدم متفاوتی بودم، نگاه متفاوتی داشتم به زندگی. و یکی از خوشبختی های من، یکی از چیزی که واقعا ازش خوشحالم اینه که تو خراسان به دنیا اومدم و زبان فارسی رو میفهمم و میتونم حافظ رو بفهمم، مولانا رو بفهمم، تذکرة الاولیا رو بفهمم. و
من واقعا اینو دائم با خودم چک میکنم که ببینم آیا اینی که داره میاد از یه بایسی داره میاد، از یه خطای بینشی میاد، یعنی خودمحوری میاد که فارسی خفنه، یا اینکه بعد از فهم سوئدی، انگلیسی، حالا به حد خوب، بعدش هم تا حد لیتوانیایی، ژاپنی، عربی، هندی تا حد خیلی زیادی، و اردو و هندی حالا باز یه زوایایی دارن، و حتی خوره کانارا و تبتی، یعنی یک بازه چیزی، یه ملاحت و یه زیبایی تو فارسی میبینم که خیلی با خودم درگیرم که آقا آیا این واقعا هست یا من بایستشو دارم چون چیزه، چون با انگلیسی اصلا واقعا اصلا قابل مقایسه نیست.
این اصلا مهم نیست، مهم اینه که خب مثلا من انگلیسی صحبت میکنم، اسپانیایی صحبت میکنم، ولی انگلیسی رو نمیشناسم، اسپانیایی رو هم نمیشناسم، خب درست صحبت میکنم اما واقعا نمیشناسمشون. کما اینکه زبان فارسی رو هم واقعیتش رو نمیشناسم. اما برای من سوال اینه که من نمیخوام خیلی پیچیده‌اش میکنم، من خیلی خوشحالم از اینی که
ما چه راحتی
به جایی که بخوام مثلا میخوام به جایی که بتونم شکسپیر بفهمم ترجیح میدم مولانا رو بفهمم. یعنی با مولانا اینقدر حالم خوب هستش که احساسی نیازی نکنم. مثل این میمونه که تو میری توی رستوران بوفه، خب همون اول یه چیزی میبینی که میگی آه چقدر دوست داری، خب اصلا دیگه مهم نیست بعد دیگه بقیه میز چی چیده شده، تو اینو دوست داری، حال میکنی باهاش، لذت میبری.
درسته راست میگی. این شاید یه موقعی انقدرم لازم نباشه که دیدی قیاسی داشت به قضیه، آه همین دیگه هست دستت، حال میکنی نمیکنی برو چیز دیگه بخور دیگه. راست میگی، اینم چیزه. خیلی اصلا شاید این ورته ها خیلی ورته قیاس و چیز و اینا نیسته. شو کنم امام محمد غزالی اینو خیلی قشنگ توضیح میده که میگه چیزه که راجبه این صحبت میکنه که آقا اصلا اعتقاد من به خدا اصلا اینجوری نیستش که بشینم اینجا با شما بحث کنم نکنم، اصلا توی یه وادی دیگه ایه، خیلی من دلیل منطقی و ریزنینگ و اینا ندارم، اگه بخوام اونجوری حساب کنی نه خدا نیست، اگه اونجوری میخوای حل کنی بشینیم عمو زاویه بیایم باشه نیست، من اصلا اونجوری با خدا تا نمی کنم توی ذهنم که بخوام. خیلی دیالوگ جالبی حالا پیدا کردم، رفرنسشو بعد میفرستم، فکر کنم با طرز فکر تو اون تیکه خیلی جالب جور در بیاد. آقا اگه همه آدمای کره زمین مثل تو بودن چی میشد؟
خوشحال میشدم. همه آدمای روی زمین مثل من
اگه سرپرستیشون مثل تو زندگی میکردن،
خب خیلی آشفتگی زیادی بود، خیلی دنیا خیلی زشت میشد. چرا؟ چون مثل من به عنوان کسی که داره سفر با دوچرخه میکنه، یا مثل من به عنوان کسی که داره رویاشو زندگی میکنه،
رفتشو بگو،
اگه همه آدم ها رویاشون زندگی میکردن هیچ جنگی تو دنیا وجود نداشتش، دنیا در صلح کامل بودش، چون کسی که داره رویاشو زندگی میکنه طمع نداره، هرس نداره، خشم نداره، دنبال چیز دیگه ای نیست. برای من اصلا مهم نیست که تو آپارتمان بعدی چه اتفاقی میفته، چی دارن، اصلا برای من مهم نیست. برای من اصلا مهم نیست که تو یخچالشون چی دارن، برای من اصلا مهم نیست که تو جیبشون چقدر پوله، چه ماشینی سوار میشن، اصلا برای من مهم نیست، من با تو شخصا خوشحالم. خب و اگر همه آدمای دنیا رویاشون رو زندگی میکردن، ما در صلح بزرگی به زندگی میکردیم و رویاشون رو پیدا میکردن، چون
قشنگ
و اون بخشی الان دوباره برمیگردم اون سوالی که دوست داره که محمد تاجران رو از آدم ها از چی ببینن، آدم ها چی از چی سر تاثیر از محمد تاجران ببینن. اون چیزی که من دوست دارم اتفاق بیفته، مطالعه مسیر پشت سر من یا زندگی من کمک کنه که آدم ها رویاشون رو پیدا کنن، کمک کنه آدم ها رویاشون رو زندگی کنن. و ولی اینکه همه آدما میخوان مثل من دو شخص سواری کنن، نه، خوشحالم که این اتفاق نمیفته.
خوشحالی که اتفاق. آیا به کسی سفر رو توصیه؟ من چون الان تازه خیلی ضد سفرم، یعنی سفره که حالا سفرم مثلا خودش 50 تا تعریف داره دیگه، این سفره یعنی اسکیپیزم و اینکه پاشیم بریم فلان جا رو ببینیم. مثلا یکی به من مسیج میده تو سوشال میدیا میگه آقا ما ژاپن خیلی دوست داریم ببینیم، من تمام این مورگان پاره میشه، میگم آقا چی رو دوست داری ببینی تو ژاپن که اونجایی که هستی نداره؟ نه خب قشنگه ببینیم مثلا. حالا ببخشید ادای آدمارم در میرادم کار قشنگی نیست، یعنی بخشی از کاراکتر منه دیگه، مسخره بازیه که در میارم. نه خب ببینیم چیزی، یعنی منظورم اینه که لوس شده قضیه. مثلا دیگه من تو مینیمم قضیه اینجوری میگم که حداقل بگو میخوام برم ژاپن، برم سر مثلا مزار فلان کسی که فوت، منم شمشیر سامورایی بخرم.
تو 20 سال پیش همین نگاه رو داشتی؟
نه.
اوکی، اون 20 سال پیش تو و اون حق داره که این
مسیر رد شد. خب اونجوری که کره زمین
ما فرایند شدن، یه درخت میکارید بعد 5 سال سیب میده، درخت بعدی هم باید 5 سال بگذاره تا سیب بده، درخت بعدی هم باید 5 سال بگذاره سیب بده.
آخه این فرایندش اونه واقعا؟ یعنی آیا با سفر اسکیپینگ زدن این آدم
شدن فرایند شدن یه فرایند کاملا طبیعیه که بایدی در وجود انسان ها اتفاق بیفته. من اوایل سفر
کتاب به جاشون فرد اینو یاد بگیره، من اینجا شه خورده با اختلاف نظر
با کتاب دانش آدم ها زیاد میشه، خیرد آدم ها زیاد میشه،
یا تلویزیون باید حتما پاشه بره ژاپن.
یه مثال خیلی ساده بهت میزنم. خب ما یه چیزی رو بسیم یه باوری داریم. خب ما باورها رو نمیتونیم زندگی کنیم، آن چیزی رو زندگی میکنیم که ایمانه. باورها رو تو کتاب ها میتونی پیدا کنی، تو توی کتاب ها به باور میرسی، به دانش میرسی، توی گفتگوها میتونی به یک باوری برسی، توی فرایند زندگی، توی خانواده، یا بالاخره این باورها شکل میگیرن در تو. آیا باورها رو همه میتونن زندگی کنن؟ نه. کی میتونه باور رو زندگی کنه؟ کسی که باورهاش رو به در بوته آزمایش گذاشته باشه، زیست کرده باورهاش رو و نتیجه گرفته، این باورها نهادی نمیشه درونش، تبدیل به ایمان میشه و میتونه زندگی کنه. آیا خب اون کسی که ایمان داره وقتی راجع به یک موضوعی حرف میزنه اون موضوع کماکان باوره، یعنی برای دیگران باوره. آدم ها نمیتونن زندگی کنن، آدم ها بایست این فرایند رو طی کنن. من دیروز داشتم با یه دوستی صحبت میکردم، صحبت این بود که دوست داشتش که بیشتر ببینه، بریم ببینیم. خب بعد چند روز قبلش با پیش صحبت کرده بودم، بهش گفتم ببین خب باید عمیق‌تر ببینیم. بعد دیروز که دوباره صحبت شد گفتم که خب محمد تو دو سال از سال دوم سفرت حتی همش دنبال بودی کیلومتر سفرت زیاد بشه، کشوره که رفتی بیشتر بشه، گذر زمانه که به تو آموخته که تو هشت
بیشتی یاد این افتادی که بیای به ما نصیحت بکنی.
آره بعد ببین من پارز دفعه پیش که رفتی بودم اینان
خودت هم به من میگن همیشه میگن خودت همه جا رو گشتی، حالا نوبت ما که شد چیزه.
آره من توی گفتگوی توی جمع داشتم تازه، یعنی اول گفتگو من تازه دارم سفر کردن یاد میگیرم بعد 18 سال. خب ولی بعدش دوباره اصلاحش کردم، گفتم که من تازه دارم فکر میکنم که سفر کردن دارم یاد میگیرم، ممکنه 5 سال بعد نگاه متفاوتی داشته باشم، ولی اون آدمی که تازه میاد سفر اشتیاق دیده، اشتیاق داره بدو بدو تیک بزنه. آره حق داره، باید بره تیک بزنه و اون بعد نگاه من خیلی فرآیند طبیعیه. اما اگه که مامای تاجران بتونه فرایند شدن رو به تصویر بکشه و خوب به تصویر بکشه و با کیفیت به تصویر بکشه، میتونه مطالعه این فرایند به آدم ها کمک کنه که به جای 18 سال محمد تاجران 10 سال زمان
بذاره.
اما 10 سال به زمان بذاره در نهایت.
باید یکی تا جایی که میشه تا یه جایی که میشه اونو شیرین کش کرد و کوتاهش کرد میشه دیگه، کمتر از اون نمیشه دیگه، یه جای باید دیگه وارد ورطه تجربه شه. اتفاقا توی این کتابی که حالا منم یه رفرنس های این وسط میدم، چون یکی از درسایی که طی این چند سال اخیر من گرفتم، مثلا تمرینش کردم تو ژاپن، مسئله فوکوسه. الان من دیگه مثلا خودمو از صبح یا مثلا اگه ببینی فعالیتام خیلی، حالا تو که فکر نکنم زیاد تو اینستا اکتیو باشی، فعالیتمو خیلی کم کردم تو اینستاگرام. از صبح که میشم این فقط من درگیر این کتابم، این کتابم خودش بعدن تبدیل میشه به کورس و حالا یه دستک بندکی داره دور و بر خودش. ولی تمام تلاشم دقیقاً همینه که مثلا یه پروسه‌ای که برای من مثلا من سالها توی این حس بودم که چرا این سوئدی‌ها انقدر یخن، بعد به این بینش رسیدم که آقا این بعد یه مدت طولانی اول دیدم که اینا با هم اینجوریان، یارو با من چیزی نداره، این مدلش اینجوریه. یعنی 5 سال طول کشید تا فقط اینو بفهمم، یعنی اصلا موقعیت مشاهدهش پیش بیاد که من بتونم ببینم اینا چجوری با هم برخورد میکنن. اون یه خورده سر دلت رو سبک میکنه، میگه اوکی خب مثل اینکه مدلشه، ولی بازم بابا برای چی آخه اینا انقدر یخن؟ باز یه چیزی تو اینجوری داره میگه. باز یه خورده که عمیق میشی توش میبینی حقیقتا تو هم بهش اشاره کردی، میبینی که حالا من ساپولسکی هم خیلی دوست دارم که میگه در واقع ما تقریبا 100% چیز محصول پروداکت اطرافمون و تجربیایی هستیم که توش رفتیم، و آخرش میرسه به اینجا که آقا اصلا جبر جغرافیایی بابا، اینجا وقتی که ساعت 3 تاریک میشه، وقتی که همش بارونیه بیرون، خب این آقا بیرون نمیره، وقتی نمیره بیرون همسایه‌شو نمیبینه، درنتیجه چی میشینه پای چیز، پای شومینه شیر کاکائوشو میخوره. این به مرور زمان در جنریشن ها در نسل های مختلف باعث میشه که خب مدل فرمت کامیونیکیشن و ارتباط از های کانتکست میاد لو کانتکست. دیگه وقت اشوه‌گری خیلی نیست، این باید بگه آقا گوشت گوزنو بده بریم، همین 100 سال پیش پیاز من کو همون شده رفت دیگه، وقت نداره مثلا من و شما بشینیم تو بهار خراسان بعد مثلا میگیم که نه آقا یه شعرم برام میخونی دیگه، اصلا وقتش سرای رو میمرده. این بینشه هی همیشه که توش همین اینا، این دقیقاً یک بخشی از کتابمه. با توضیح دادن این امید دارم که اون ایرانی که میخواد بیاد اسکاندیناوی و این شوک فرهنگی چارچوب بدنشو بلرزونه، با فقط با فهمیدنش یه خورده سر دلش سبک بشه، بفهمه که نه اینا سرد نیستن. به این میگن لو کانتکست بودن و های کانتکست بودن، این یه اسمی داره، این که ما آدما رو عموم بخشی بکنیم اینا یخن دیگه، اگه یخن چجوری توی فاصله 4 سال 5 سال وقتی هیچ کدوم از کشورهای عربی اطراف فلسطین و سوریه و اینا از اینا هیچ مواجهه نگرفتن، 1 میلیون نفر رو یک کشور 9 میلیون نفری جا داد که اصلا کمرش کشور رو شیکون، باعث شد حزبای راست افراطی جون بگیرن. خب اینا یه مهربونی میاد دیگه، چی شد؟ آیا چی مهمه؟ ترجیح میدی سرد باشه و مهربون، یا گرم باشه و به تو خیانت بکنه؟ حالا نه که همه یه گرما اونجوریان یا همه سردا اونجوری، ببینید چی میگم، یعنی اون فهم نگرش درسته به قضیه، بینشی که آقا چه چیزی آخرش ارزش داره، چه چیزی معیار بشری حساب میشه. میدونی مثلا تو ترجیح میدی یه نفر عصبانی باشه تو خونه، مثلا آدم عصبانی ابوس، ولی کار تو رو را عصبانی که نکی بیاد به تو بپره، ولی مثلا با تو حرف نمیزنه، ولی خب به تو سکنا بده، جا بده، مواظب تو باشه و از تو حمایت بکنه، توش کدومش بهتره؟ مثلا که تو همش هیچ سرویسی بهت نمیده. آره اینا یه بخشایی که آره دارم سعی میکنم اون تو با چیز با مخاطبم در میون بذارم، در راستای همین حرفی که شما زدی، که تا جایی که بتونیم اون درد رو کم بکنیم. من خیلی این برام مهمه، انقدر همزاد پنداری دارم با پروسه مهاجرت و چندین مهاجرتی که داشتم این بر اون ور، واقعا درد مهاجر رو میفهمم. یکی مهاجران، یکی زندانیان، اونم باز دوباره شاید به خاطر پروسه هایی که بوده که مجبور شدم، مثلا پروسه الان تو مجبور شدم به خاطر یه ویزا. خب میدونی ممکنه، درسته ما میتونیم بگیم که واقعا توی اون ورطه ذهنی که آدم داره واقعا با اینکه هر چه پیش آید خوشایند بره جلو، ولی خب برنامه آدمو خراب میکنه. یا من خواستم اکوادور نشم نمی، یه چیزایی میزه. بعد اینا وقتی که پشت هم زیاد میشه توالیش، یه چیزایی تو ذهن من حداقل برام ایجاد میکنه، یه خدشه میندازه دیگه، مثلا اوکی حالا بذار یه بار دیگه امتحان بکنم. من تمام تلاشم اینه که اون درد رو این آقای نکشه، این آقایی که الان میخواد بره کانادا دیگه اون درد تا جایی که میشه اون نکشه، چون باهاش همزاد پنداری دارم، دردش رو کشیدم.
آره میفهمم کاملا، میفهمم چی میگه، فورا برام قابل درک این موضوع. و اینها خیلی این خیلی با آدم ها میتونه کمک کنه، خیلی آدم میتونه کمک کنه که نگاه بهتری، نگاه منطقی تری داشته باشه، نگاه واقع بینانه تری داشته باشه به موضوع.
اصلا این جنگ کاملا یهویی، حالا نمیخوام یاداوریشو بکنیم اینا، من اصلا علاقه خیلی به صحبت کردن راجع به گذشته ندارم، ولی خیلی جالب شد که باز دوباره میخوام ارجاع بدم به حرف خودت که چجوری مسیر هدایت میکنه آدمو رو به جلو رفتن. من اصلا میخواستم برم کاروان شترمو درست کنم تو آفریقا، اصلا دنبال کار خودم بودم، ولی یهویی که این اتفاق افتاد و دیدم که خب مردم یهویی همه اومدن تو اینستاگرام، من بالاخره یه شانسی داشتیم تو زندگی، لطف دارن مردم، میان با آدم مشاوره میکنن، میگم که اون همه میخوام برن، الان یه دی دیگه بیشتری میخوام برن، یه دی میخوام بیان، یعنی یه موشنی میزه بذارم، من وظیفم الان اینه که اینا که دارن میرن و بهشون به این بخش نرم ماجرا رو کمک بکنم، این بخشی که راجعش صحبت نمیشه، این کل این سیستم ماجرا تبدیل شده به یه بیزینس، آقا همونور میاد تو، خب اینو بده بده اینا 5000 دلار سلام علیکم. خب الان کانادا که تو الان چیکار میخوای بکنی؟ میخوای ایران رو با خود بیاری کانادا، میخوای جذب کانادا بشی، میخوای مقوله اینتگریشن و ادغام رو متوجه بشی و یه زندگی جدید بسازی، یا این یه پروژه است برات، مثلا پروژه که من برم دانشگاه آزاد فلان چیزو بخونم، که نمیتونی باش مثل یه پروژه برخورد بکنی، یه لایف استایله، باید این پارادایم، باید این فکری تو ایجاد بشه، معنی تو صدمه میخوری. همین اینو اگه موفق بشم به نفر منتقل بکنم، حسم اینه که مثلا وقتی به زندگی خودم نگاه میکنم، حسم اینه که راحت 5 سال 10 سال جلو میندازش. بعد همینو بهش منتقل کنی، مشکله کن، آروم باش، نظر نده راجع به چیزها، فقط برو تو عمقش. ای برو عمیق‌ترش، چرا این اینجوریه؟ اگه راهکار نیمه علمی به فرد بدی که بتونه دخول بکنه تو مسائل، به جای اینکه درگیرش بشه، مشاهده گر باشه خورده. یه چند تا سوال به نظرم اگه موافق باشی، چند تا سوال یه خورده سطحی تر رو به قول معروف برای جمع کردن صحبت بکنیم. من که واقعا از هم صحبتی با تو صحبت لذت میبرم، فکر میکنم الان بیشتر از یک ساعت که حتما شده، نزدیک شاید 2 ساعته، ولی ساعتها بیشتر میشه صحبت کرد. از همینجا میخوام اول از همه ازت قول بگیرم که میای بازم دیگه آقا. آوازم میاد. پس ما یه سری سوال ها اونو نگه میداریم. شما به من بگو ببینم که اگر در حال عبور از یه جنگل هستی، زمانش مشخص نیست چقدر طول بکشه، و شما فقط 3 تا چیز میتونی با خودت ببری که ربطی به بقا ندارن، اون چیزای بقا تو داری، میتونی 3 تا چیز بقا رو بگی با توجه به تجربه تو، اگه 3 تا چیز برای بقا، بعد فکر کن تمام چیزای بقا رو داری، 3 تا چیز هم اضافه میتونی ببری با خودت راحت، چی ها رو میبردی؟
چیزای بقا که خیلی داستانش متفاوته، ولی اگه چیزی غیر از بقا باشه، من 3 تا چیز بخوادم ببرم، یه دو تا مقار میبرم که یه تیکه چوب پیدا کنم با شروع کنم کار کردن.
دو تا مقار
لازم داری دیگه برای کار کردن رو چوب. ولی به طرز خیلی اتفاقی چند وقت پیش یه مقاری داشتم و یه تیکه چوب تو جنگل پیدا کردم و شروع کردم کار کردن بدون هیچ تجربه یا بدون هیچ آموزشی، و بعد دیدم که نه بدکم نشد، هیچ چیزی در اومد، حالا عکسش برات میفرستم. دیدم بدکم نشد و دیدم و خیلی حس خوبی داشتم از اینکه خلق کردن، از اینکه چوب در آورد، باید تو چوب چیزی در آوردن. اونو میبرم، قهوه جوشم رو میبرم و
خوش سفت دیگه. دوتا مقار یه قهوه جوش دیگه،
یه قهوه جوش، نه دوتا مقار یکیه، یک آیتم حساب میشه. مقار دوتا شدم، یه آیتم.
خب اونجور خب 5 تا مقار ببر دیگه، چرا دوتا دیگه میخواه؟ یه کیت کامله،
یک کیت کوچولو مقار میبرم، قهوه جوش هم میبرم و یه وسیله ارتباطی که بتونم با اونایی که دوستشون دارم در ارتباط باشم.
چیزای جالبی گفت، مقاره خیلی جالب بود. چیز چی؟ حالا بقا رو اگه بخوای بگی سری، چون تو دیگه استاد این قضیه هم هستی، برای کسایی که حالا میخوان قدم در این راه بنهن، دیگه مجبور بودی حالا یه کیسه تا بیا یه کوچولو راجع به بقا هم میخوای برام صحبت بکنی؟ مثلا یه موقعی هست
برای بقا ببرم فیلتر تصفیه آب میبرم.
مثلا یه همچین چیزی میخواستم، چیزی هستش که مثلا آدم عمرم به ذهنش نمیرسه ولی خیلی مهمه، مثلا خود اینو من فکر کنم نمیگفتم.
فیلتر تصفیه آب میبرم چون که چون که مهمترین چیزی که وجود داره تو طبیعت آب سالمه و تو میتونی روزها بدون غذا دووم بیاری، ولی یه آب ناسالم بلا فاصله و تو خب تو جنگ، اگه حال کنیم تو جنگل باشی ظرفیت وجود انگل اگه آب پیدا نکنی، آب ساکن پیدا کنی، ظرفیت وجود انگل و چیز خیلی بالاست. و من چیز میبرم، آره میگم فیلتر تصفیه آب میبرم و
این چیزه مثل پارچه یا که دوش آب میریزی تصفیه میکنه یا چه فیلتر الان چی داری همراهت؟ مثلا
من فیلتری که دارم یه دونه فیلترهای تولومبهی دارم که کاتادینه، مارک کاتادینه که خب بهترین فیلترهای دنیاست عملا. یعنی شما آب گلالود، آب هر جنس آبی رو میتونی فیلتر کنه بخوری، هر جنس آبی رو. بعد اونو میبرم، یه تیکه تراب میبرم و
چه منظوری؟
یه تیکه 10 متری تراب سه میبرم و
چیزی لازم نداری، شیشه میشکون استفاده میکنی دیگه، چاقوی ماقوی چیزی لازم نمیشه.
وسیله برای روشن کردن آتیش.
نخواهم بشینیم یه ساعت خر به مدل 2000 سال پیش. چه جالب. این فکر کنم یه بار باید بشینیم مثلا با تاپیک چیز، تاپیک فنی، مثلا یه بار اصلا توضیح بدی آقا یه کسی که میخواد قدم در این راه بنهه چیکار بکنه دیگه. شاید اون اصلا خودش چند تا چیزی نوشتی در این زمینه، کاری کردی در آموزشی که علاقه هم نداری بکنی، خودت بهش فکر نکردی مثلا، یا وقتش
هنوز وقتش نشد
داره. یه موقعی تو این صحبت ها هم خوب در میاد، مثلا حالا با AI میای یادم میتونم جه حرف بزن و یه چیزی از توش بکشه بیرون که یه منوالی در بیاد. اگه میتونستی تجربیاتت رو، زیستی که داشتی، چیزی که یاد گرفتی یا یک صحنه قشنگ، هر چیزی، اونو تصمیمش رو خودت بگیر، توی یه دونه بطری کوچولو بریزی که بتونی بدیش به یکی دیگه، چی انتخاب می‌کردی؟ چی میدادی به آدما؟
چی میدادم به آدما؟
میتونی دو پهلو جواب بدی. یکی میتونی یک صحنه یا یک حسی که برای تو یه جای ایجاد شده رو ترسیم بکنی، که من اونو خیلی دوست دارم. یه دوستی داشتم گفتش که من روی قایق نشسته بودم، یه دلفین اینجوری از روی قایق من پرید و رفت و این زندگی منو عوض کرد. اگه میتونستم اینو میدادم به آدما.
من چیزی که اگه من بخوام چیزی به آدما بگم، یه جمله، یه دقیقه، یه تجربه هست و یه بینشه، و به نظر من این بینش منجر به این خواب منجر به این خواهد که تو در موقعیتی باشی که دلفینم از بالا بپره، منجر به این خواهد شد که تو شفق قطبی رو هم ببینی، منجر به این خواهد شد که تو کوه پاتاگونیا هم واسه خودت قدم بزنی. و اگه این بینش رو بتونی بینش رو زیست کنی، و اون بینش برای من اینه که هیچ وقت اجازه نده که ترس زندگی تو رو مدیریت کنه.
فانتاستیک.
هر اون جایی که توی هر تصمیمی، هر اون جایی که دیدی ترس اومده وسط، بدون یه جای کار میلنگه. و این بینشی که خود من سعی میکنم زندگی کنم و اجازه ندم که ترس ها من رو مدیریت کنم.
یه موقعی دری کم هم میاری، یه موقعی پیش میاد که مغلوب بشی، مغلوب میشی یا مشاهدهش، یعنی متوجهش میشی.
ترس موجود زنده است، ترس موجودی که مدام در حال رشده و مثل قارچ میمونه. خب تو بهش بی‌توجهی دوباره شروع کنه گنده شدن، و یه موجود چی فرایند مدامیه که تو باش سرکار داشته باشی. خب ولی داستانی که ما توی ریاضی یه در برای که درک مفهومی از یک موضوع داشته باشیم، میگفتیم یه قورباغه هر بار که جامپ میزنه نصف مسافت قبلیش باشه.
بله.
یعنی اگه جامپ اولش 2 متره، جامپ دومیش 1 متره، جامپ سومیش 0.5 متره، جامپ این به صورت علمی هیچ موقع به دیوار نمیرسه. درسته؟
فاصله دیوار چقدر باشه دیگه؟
اصلا هرچی باشه نمیرسه هیچ وقت، چون جامپ بعدیش نصفشه دیگه، هیچ وقت صفر نمیشه دیگه. خب ترسم همینه، ترس هیچ وقت تموم نمیشه، کم میشه تموم نمیشه. آره من الان نسبت 18 سال پیش ترس هام به شدت افت کرده، به شدت ناچیز شده نسبت به 18 سال قبل، اما آره تموم شده نه.
این موقع بیشتر اون اولا؟
آره آره خیلی بیشتر.
نه نه چرا بود اون موقع بیشتر؟ اون موقع اولاش ترسات چی بود؟ چون الان بیشتر کسی دارن منو تو رو نگاه میکنن بهم میگم کره زمین کلا
ترس از بی پولی، اونجا ترس از مریض شدن، ترس از جاگیر نیاوردن، ترس از محل اقامت، ترس از ویزا نگرفتن، همه اینا همین پر ترس بود زندگی من. من
دیگه اینا نه هناشون رو چی میگن، هناشون رنگ باخته دیگه اینا. نه اینا دیگه میاد یا برو دیگه، دیگه تو رو دیدیم دیگه چند بار دیگه.
اولین باری که موقعی که طبیعت گردی رو شروع کردم توی سن چند سالگی بود، توی 20 و حدود 25 سالگی طبیعت گردی رو تازه شروع کردم من. خب 25-6 سالگی. خب و یکی از اولین دفعات که ما با دوستامون رفتیم توی دره‌ای، همینجا یه جا موندم، من گفتم من پیاده میرم قدم بزنم کنار رودخونه. بعد صدای چند تا شغال شنیدم، 40 دقیقه ترس میدویدم از صدای شغال. توی 25-6 سالگی. خب الان توی آرژانتین یه جایی بودم، تو کوه بودم، پر برف بود و چرخو یعنی حتی چرخو هول نمیتونستم بدم، چون خورجینامو با دست هم می‌کردم. جایی بودم که سه روز نه اینترنت داشتم، نه موبایل داشتم، نه کسی بود، نه آدمی دیدم. تو اون سه روز توی پارک ملی تنها بودم و رد پای پومایی دیدم که 10 دقیقه پیش از اونجا رد شده بود و همش دنبال میده که پومای کجاست. من پومای
پومای از تو فرار میکرد، من پومای کجاست،
کاش ببینمش. خب این فرایند چیزیه که در گذر زمان اتفاق میفته. ولی آیا من از هیچ چیزی نمیترسم؟ نه. آیا تو هیچ حالتی تو طبیعت نمیترسم؟ نه.
من یاد چیزای خودم افتادم و اینکه چجوری این ترسا تغییر میکنه. من خیلی جالبه محمد، اصلا چی دقیقاً نسبت به حیوانات هم خیلی جالب آدم برخوردش متفاوت میشه. آره یه سگابی اینجا خونه که من اینجا الان اقامت دارم اینجا مدت، و خیلی این سگابی خیلی بزرگه، اصلا خیلی عجیبه برای من. من نایده بودم سگابی اینجوری، مثلا شاید تا بزرگه، شاید یه متر باشه سگابی، اصلا این عجیبیه، ولی خیلی از این میترسن. چیزه من اصلا دنبال اینم که با این چشم اینو پیداش کنم، یه برم بگیرم اینو مثلا.
خیلی خجالتی هم خیلی خودشون زیاد دوست ندارن نشون بدن با آدم ها.
آره 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 میرم این موقعی پلاستیک ملاستیک آشغال ماشغال میریزن تو رودخونه اونا، میرم اونا رو تو لونش جمع میکنم اون اطراف اونا. و یکی هم میگه والا اینجا این همه درخت داره، لیتوانی اصلا بزرگترین صنعتش چوبه. یکی واسطه اون دم رودخونه دیدمش، گفتش که این سگاوی ما رو بیچاره کردم، چون همه این درخت ها رو گوندم. بابا همه رو که دیگه این 5 تا درخت کلن میخواد کات بکنه بندازه، حالا تو اینم بیا بزن خرابش کن یه بدبخت یه سگاوی. میگم خیلی عجیبه آدم ها که میگفت چقدر اون خودخواهیه میتونه مرکزیت پیدا بکنه تو وجود آدم، که میگفت این ویوی من از بالای خونم خراب نشه که این سگاویه، یعنی آرامش سگاویه قدم مهم نیست که این آقا اون بالا مثلا صبح 2 دقیقه میخواد بیاد در پنجره این درخت اونجا باشه، این همه درخت دیگه هم هست. برام خیلی خودمحور بودن آدما برام خیلی عجیبه موقعی. خودم هم شاملشم، 100% خودم شاملشم، خیلی هم زیاد شاملشم. خودمحوری خودم یه موقعی آزار میده، یعنی خودم مبرر نمیکنم، ولی میگم هر کسی به مدل خودش دیگه. یه اتفاق جالبی هم الان افتاد تو این صحبتمون که اینم میتونم دوباره رفرش بدم یا ارجاعش بدم به همون صحبتی که راجع به سوئدیه کردیم، گفتیم های کانتکست لو کانتکست، یعنی فرهنگ زمینه بالا و زمینه پایین. این که ما 2 بار خدافظی کردیم تا حالا دوباره به صحبتمون ادامه دادیم، در صورتی که توی پادکست انگلیسی یا یه جای دیگه یا تموم شد مرسی خیلی ممنون خداحافظ دیگه. آره آره
زمین خدافظی در درت واقعا است جای ماشینه.
الان موسم
بعد که واسه خوردن سر کوچه واسه نشه بعد خود ستا خدافظی.
بعد میگه بعد میگه که چیزه، بعد میگه که دیگه دیر شد نرو برگردیم بریم تو ولش کنی کجا بخوری شهر همینجا. من از صمیم قلب دوستت دارم، عاشقتم، خیلی الگو برداری میکنم ازت، خیلی دوست دارم. شاید مثل بچه هایی که میگن چیزه، مثل این بچه، چون من واقعا بعد از 18 تا 65 تا کشور این همه رفتن نگاه که میکنم، شاید یه بخش خیلی کوچیکی این سفرها سفری بوده که همون از دید خودم سفر خوب حساب میشه. یعنی همش یا اسکیپیزم بوده یا تیک زدن بوده، تازه هی بیشتر و بیشتر. خیلی خوشحالم که چون من 15 سالم بوده فرصت اینو پیدا کردم که برم از ایران و رفتم هندوستان یه هایی همچون جایی، یک مقدار اون نکاتی که راجع به ترس رو گفتی خیلی خوشحالم و از واقعا از کهکشان، از یونیورس متشکرم، از پدر و مادرم، از تمام آدمایی که کمکم کردن. این مقوله ترس نسبت به خیلی‌ها که اطرافم می‌بینم برام خیلی راحت تره. آره. مثلا یکی از چیزایی که به من اطرافیای نزدیک من به من میگن و درست نیست این حرفشون، اینه که تو هیچی برات مهم نیست. اتفاقا همه چی برام مهمه، ولی خودم رو اینجوری درگیرش نمی‌کنم مدلی که شما درگیر میشید. می‌بینی؟ والا به اون کسایی که به من میگن خیلی زود بهشون چیز میشه، یا مثلا میگن که مثلا میگم که آره فلان چیز برای من اتفاق افتاد، این آدم به من اینو گفت، من ناراحت شدم. میگم تو مثلا ناراحتم میشی؟ ما رو معلومه ناراحت میشم دیگه، بده فوش میده ناراحت میشم دیگه. مثلا فهم میکنن که ما ضد گلوله ایم، حالا که این همه تجربه داشته آدم. ولی خب داشتم ازت تمجید میکردم که مثلا این بچه ها هستن که میگن بزرگ شدی میخوای چی کاره بشی، یکی از آدمایی که به من میگن بزرگ شدم میخوام چی کاره بشم، میگم بشم مثل محمد تاجران. این برای من خیلی ارزش داره و به نظرم تو جزء واقعا مفاخر ایران حساب میشی و ما باید حواسمون به آدمایی که مثل شما داریم بیشتر باشه، ارزششون رو بدونیم. و اینم که اینم به حال دوستان اونور لایو اینستاگرامی هم هست، و اینکه برای عزیزانی که نگاه میکنن آقا دریغ نکنید از اینکه برید اصلا به زور. مثلا من و محمد فکر کنم چند بار ما قراره این پادکست رو بگم، یه 8 باری این تمدید شد به دلایل مختلف. گیو اپ نکنین، واقعا برین بیافتین دنبال آدمایی که میخوان باشون صحبت بکنین. شما آخرش میاد میشید مجموعه از این کسایی که باشون میگردین و باشون هم صحبتید. این 10 نفری که دور بر خودتون جمع میکنین نقش 50% وجود شما رو تشکیل میدن. حالا لازم نیستش هر روزم صحبت بکنی، ولی همین صحبت های امروز برای من فکر کنم من تا یه ماه اینا رو بعد نشخوار ذهنی بکنم دیگه که کارم پیش بره. به قول من یه نکته خیلی مهم یادم افتاد، همونطوری که اشاره شد دوستان، محمد عزیز بیشتر این سفر، بیشتر که همه شو، تمامی مخارج سفرش رو از طریق کمک هایی که ما میتونیم بهش بکنیم، دونیشن و حمایتی که از محمد میکنیم. و اینکه حقیقتا هم حالا تو صحبت‌های بیشتری که هم باش داشتم، این حمایت اینجوری نیستش که ما داریم به محمد پول میدیم و اون رکاب میزنه و دنیا رو میبینه. در این بین پروژه‌های بسیار زیبایی داره، اسم ایران عزیزمون رو داره به خیلی به زیباترین نحو ممکن پخش میکنه در مقابل حجمه مدیایی جهان، نظام سلطه. این خیلی مهمه. و اینکه همونطوری که میگم پروژه‌ای که واقعا داره، مخصوصا پروژه‌ای که اصلا به قلب من نزدیکه، وقتی با درخت مربوط میشه و اینا، و من ازش خواهش کردم که یه بار دیگه وصل بشیم خیلی سریع، یه پروموشن کوچیکی که ممکنه آی تاجران انجام بده راجع به این که
بخش زیادی از اطلاعاتم توی وبسایت هم هست، وبسایت شخصی خود منه که به اسم weneedtrees.com، ما به درختان نیازمندیم به زبان انگلیسی، weneedtrees.com. این وبسایت شخصی خود منه و یه گوشش اون بالا نوشته که be part of my journey. توی اون be part of my journey
فارسی نداره سایتتون؟
سایتم فارسی نداره من، چون که خب پس دو دنیا سفر میکردم و این سایت رفرنسی برای مخصوصا مدارس که بایشون میخوام برم ببینمشون، بایشون خودم معرفی کنم سایت رو. البته الان با گوگل ترنسلیت خیلی، یعنی خود گوگل، با گوگل کروم که باز کنی، گوگل کروم خودش همونجا همونجا سفر ترجمه میکنه دیگه، واقعا نیازی نیستش که سایت چند زبانه باشه. اما توی اون بی پارت آف مای جیرنی گزینه‌های مختلفی هستش که دوستان با هم همراهی کنن، هم کمک کنن بتونن اونجا
ویندتریز
کاری نمی‌کنم، این کاری که خودم هم می‌کنم. من این ویندتریز اسم این پروژه‌ای که دارم کار می‌کنم و من تو مدارس کارگاهی آموزشی برای بچه‌ها برگزار می‌کنم که بچه‌ها علاقه‌مند بشن به طبیعت و در واقع بچه‌ها با ارزش‌های درخت آشنا بشن، به این امید که اینا وقتی ارزش‌ها آشنا بشن در آینده عشق ببرزن و با احترام بیشتری با طبیعت رفتار کنن. تا الان 730 تا کارگاه داشتم و با بچه‌ها درخت می‌کاریم. درختی هم که با بچه‌ها می‌کاریم شده نزدیک 4000 تا درخت با بچه‌ها تو مدارس کاشتیم. حالا یه سری پروژه‌ای موقعی سالی که میام ایران، هم هر سالی که میام ایران معمولا یه پروژه‌ای تو ایران کار می‌کنم که لیست پروژه‌ای که تو ایران کار کردم یه اینستاگرام خود پروژه که we need underline trees من برات میفرستمش توی اینستاگرام. اون توی اون هم لیست پروژه‌ای که تو الان کار کردم رو هم اونجا میتونن.
خیلی ازت ممنونم عزیزم، مرسی که
شاکرم.
حالا ان شاء الله تا موقعیت بعدی موضوع خود باش. سفر به سلام. خدا.